صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله دوم پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
جالب است که در بیشتر واژه‌نامه‌ها تعریف کلمه عادت برملا می‌سازد که عادت گونه‌ای از پوشش شخصیتی بر ندا و دعوتی مشخص می‌باشد. در نهایت عادت و منش تبدیل به الگوی رفتاری که از تکرار پدید می آید که انعکاسی از خصوصیت‌های متداول و معمولی هر شخص است می گردد. کتاب مقدس با چنین مفهومی کاملاً ترازی و توافق دارد. عادات شما شخصیت شما را شکل می دهند. اگر شما مسیحی باشید، فرا خوانده شده اید تا عادت و منش مسیح را بر تن کرده تا شخصیت و سیرت شما حقیقتاً سیرت و ذات او را به نمایش گذارد که خالص و بی‌عیب است. عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی تدارک نبینید. رساله پولس به رومیان باب 13 آیه 14.
ناهید خانمی است که مدت هاست درگیر وابستگی به مصرف سیگار است و این عادت ابعاد مختلفی از زندگی او را تحت تأثیر قرار داده. از شما دعوت میکنیم با این نمایش با ما همراه باشید. عادت ها و منش ها، نمایشنامه تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
تو که گفتی قصد داری ترک کنی.
ترک کردن نمیخواد دیگه. من تفریحی گه گداری یه پوکی میزم.
تفریحی؟ مطمئنی؟ اون وقت سیگار کشیدن که عادتت نشده احتمالا.
آره، من که همیشه نمیکشم.
مثلا کی میکشی؟
مثلا بعد غذا.
یعنی کلن 3 نخ در روز؟
خب نه، مثلا قهوه و چایی که بدون سیگار نمیشه.
به نظر من که بهش عادت کردی. خودتو با این حرف که فقط من گاهی تفریحی میکشم گول نزن ناهید. من و تو از خواهر به هم نزدیکتری. خودم دیدم تو این چند سال چقدر مقدار سیگار کشیدنت رفته بالا. شاید اوایل فقط تفریح بود که البته تفریح خوبی هم نبود، قبول کن.
به نظر من هم فرقی نکرده. حالا الان یکم بیشتر شده، اونم چون استرس هم زیاده. میدونی که روزای سختی رو دارم میگذرونم.
میدونم، اما این شرایطی که میگی جدید نیست، اما مصرف زیاد سیگار جدیده. از اولم سعی کردم نظرم ادامه بدی اما موفق نشدم.
بیخیال مهری، یه نخ سیگار من چه ضرری به تو میرسونه؟
شاید به قول تو به من ضرری نرسونه، اما مطمئنن به خودت داره ضرر میرسونه.
باشه، بیا بحث عوض کنی.
همیشه هم به همین جا میرسیم ناهید جان. چرا نمیخوای بفهمی عادتت شده سیگار کشیدن؟ اتوماتیک سیگار روشن میکنی. گاهی فکر میکنم حتی نمیفهمی چجوری اتفاق میفته. مثل همین حالا پشت سر قبلی یکی دیگه روشن کردی، حالا هم داری با تعجب نگاش میکنی. حتما بعد هر غذا، چایی، قهوه سیگارتو میکشی. با کسایی که از این عادتت خوششون نمیاد رفت آمدتو خیلی کم کردی، چون مجبوری جلوی اونا سیگار نکشی. نسبت به قبلم خیلی بیشتر داری میکشی. وقتی هم من حرف میزنم میخوای فرار کنی، چون خودت میدونی عادتت شده. این عادت هم هی داره قوی تر و ریشه دارتر میشه. حتی خوب میدونی کنار گذاشتنش سخته. اصلا تا حالا به اخلاق خودت وقتی به هر دلیلی مجبوری سیگار نکشی دقت کردی؟
خب من ازش لذت میبرم، واسه همینم عصبانی میشم نکشم.
بدت نیاد ناهید، اما سیگار کشیدن شده ارباب تو. این عادت اصلا عادت سالمی نیست.
چی میگی؟ من هر وقت بخوام میذارم کنار.
واقعا؟ پس نکش. همین نخو خاموش کن، بستشم بنداز دور.
توی فکرش هستم بذارم کنار. یکم ذهنم آروم بشه، بعدن حتما این کارو میکنم. خودم هم خوشحال نیستم انقدر زیاد سیگار میکشم. بچه که نیستم مهری. میدونم ممکنه به سلامتیم ضرر بزنه، اما خب تو این بره بهش احتیاج دارم، آرومم میکنه.
یه چیزی رو یادت نرفته؟
چی مثلا؟
اینکه شادی و آرامش ما بعد از خدا باشه. دقت کردی چقدر فکرت پی سیگاره؟ هیچ وقت ندیدم پاکت تموم بشه یکی دیگه نداشته باشی. واسم جالبه وقتی اینطوری داری تلاش میکنی پول جمع کنی، چطوری اینقدر راحت پولتو خرج این کار میکنی؟
میدونی من به خدا توکل دارم، اما خب از لحاظ فیزیکی نیکوتین سریعتر آرومم میکنه. این دوتا خیلی فرق دارن.
انجیل لوقا باب 16 آیه 13 به ما میگه هیچ خادم نمیتواند دو آقا را خدمت کند، زیرا یا از یکی نفرت میکند و با دیگری محبت، یا با یکی میپیوندد و دیگری را حقیر میشمارد. خدا و مامونا را نمیتوانید خدمت نمایید.
منظورت چیه؟
واضح منظورم رو گفتم، اما تو نمیخوای قبول کنی. از خدا بخواد دلتو تفتیش کنه و فکراتو آزمایش کنه، همونطور که مزمور نویس اینو میخواد. ازش بخواه به طریقی جاودانی هدایتت کنه. ای خدا مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس، مرا بیازما و فکرهای مرا بدان و ببین که آیا در من راه فساد است، و مرا به طریق جاودانی هدایت فرما. مشکل اینجاست که نمیخوای قبول کنی که برای نیازت به آرامش به جای خدا به یه شیء بیجون وابسته شدی. واسه این که فکر نکنی، واسه این که واقعیتهای تلخی و که نتیجه انتخابت نبینی، رو وردی به این باور که این کار باعث میشه احساس بهتری داشته باشی، یا این که ترک سیگار الان برات فایده ای نداره.
باشه مهری جان، گیرم حق با تو باشه. حالا میگی چی کار کنم؟
عزیزم وقت بذار مشکلاتتو حل کن، از خدا شفای زندگی تو بخوا، با مشکلت روبرو شو، مسئولیت رفتاراتو قبول کن. البته به خودت یادآوری کن که روح مسیحو داری، پس هر تغییری ممکنه.
مهری خیلی راحت راجبش حرف میزنی، اما واقعا کار راحتی نیست.
قرار نیست راحت باشه، قرار نیست تنها انجامش بدی. خدا باهاته، تو فقط بخواه اون کمکت میکنه.
آیا خود یا اطرافیانتان درگیر مشکلی این چنینی هستند؟ آیا برای غلبه بر عادات بد خود به دنبال راه حل هستید؟ از شما دعوت می‌کنیم با ادامه این نمایش با ما همراه باشید.
نگفتی چطوری؟ واقعا ایمان به خدا میتونه به من کمک کنه سیگارو ترک کنم؟
بله میتونه. میدونی چرا نمیتونی سیگارو ترک کنی؟ میدونی سیگار این قدرت رو از کجا آورده که به تو مسلط بشه؟
از کجا؟
از اینکه تو یه تنه بدون کمک در مقابلش ایستادی.
یعنی چی؟ تو که میدونی نزدیکترین دوست من تویی، من کسی رو ندارم که بخواد خیلی کمکم کنه. تو هم که کم تلاش نکردی.
منظور من کسی مثل من نبود. در ضمن مگه تو مسیحی نیستی؟
چرا؟
پس چطوری میگی تنها؟ تو مسیحو داری، از طریق اونه که به پیروزی میرسی. کتاب مقدس میگه با مسیح متحد شده و با او یک گشته اید. این یعنی وقتی تو تسلیم عادت منفی میشی، مسیح رو هم با خودت تنزل دادی. این وظیفه ما نیست، کار ما جلال دادن به مسیحه. اما اگه تسلیم مسیح بشی، اون تو رو بالا میکشه تا از وسوسه رد بشی و در تو جلال پیدا میکنه.
من هیچ وقت دوست ندارم مسیح رو با خودم تنزل بدم، ولی از پسش بر نمیام. آره حق با توه، به سیگار وابسته شدم. حتی چند بارم تلاش کردم که بذارم کنار، اما کلن نهایتاً چند ساعت یا یه روز موفق بودم.
نگفتن به عادت منفی، کنترل کردن خودمون اصلا راحت نیست، اما وقتی هدفت مثبته خدا کمکت میکنه. خدا خیشتنداری رو بهت هدیه میده تا ازش برای تحقق ارادش استفاده کنی.
پس چرا دفعه قبل که تلاش کردم کمکم نکرد؟
مطمئنی که کاملا سرسپرده خدا بودی و ایمان داشتی که کمکت میکنه؟
نمیدونم، شاید اصلا فکرشم نبودم.
اول باید باور داشته باشی خدا نیکو و عادله و اشتیاق داره که بهت کمک کنه و هم قدرتشو داره. بعد باید اعتراف کنی که عادتت یه گناهه و از این گناه باید توبه کرد. یه مسئله که خیلی کمکت میکنه اینه که نتایج منفی عادتتو مدام توی ذهنت مرور کنی. از طرفی باید هدفی تازه برای زندگی تعیین کنی.
مثلا چه جور هدفایی؟ من حالاشم کلی هدف دارم. اصلا به خاطر همین هدفام که انقدر استرس دارم.
هدفی که من میگم آرامش همراهشه. اونم شناخت خدا، اتکا و توکل به خداست.
آمین. میدونی؟ برای من این جمله همیشه تئوری بودن. هیچ وقت واقعا نتونستم بهشون عمل کنم. منم که ته دلم میدونم این وابستگی درست نیست. اما نمیتونم ازش راحت بشم.
ببین ناهید، این چیزا رو خودت بهتر از من میدونی. میدونی که جریمه گناه ما پیشا پیش پرداخت شده. مجبور نیستی دیگه برده گناه باشی. پس مطمئنن میتونی ازش آزاد باشی. اینو از ذهنت بیرون کن که در مقابل این عادت قدرتی نداری. پولس تو رساله به فیلیپیان به ما میگه قوت انجام هر کاری رو داریم چون مسیح ما رو تقویت میکنه. ضمناً درسته که میتونی سیگار کشیدن تو از بعضیا مثل همکارات قایم کنی، اما هیچی از خدا مخفی نیست. همه چیز در نظر خدا آشکاره. اراده خودتو به خدا تسلیم کن تا بتونی از پسش بر بیای.
چطوری باید این کار انجام بدم؟ تو میتونی کمکم کنی؟
تصدیق کن که خدا به تمام فکر و گفتار و امیال و وقت و اموالت قدرت و اختیار داره، ولی تصمیم برای تغییر به عهده خودته. فقط خودتی که میتونی تصمیم بگیری تغییر کنی.
میدونی چیه مهری؟ من تلاشمو میکنم همونطوری که قبلا کردم، اما راستش میترسم نتونم ادامه بدم.
مهمه تو مسیر تغییر باقی بمونی. فکر نکن گاهی میتونی دوباره سیگار بکشی. وقتی گذاشتی کنار سمتش بر نگرد. یادت باشه تا وقتی زیر فیض خدا باشی و به خودت اکتفا نکنی شکست نمیخوری. باید تلاش کنی عادتهای بد تو با عادتهای خوب جایگزین کنی، چون عادتهای ما بخشی از شخصیت ما هستن و شخصیت ما به عنوان یه ایماندار باید مسیح رو منعکس کنه. شخصیت یه ایماندار همیشه باید نشون دهنده ایمان و نیکویی و دانش و پشتکار و خدا ترسی و محبت باشه.
منظورت از این عادت ها و منش ها چیه؟ یعنی رفتارمون نشون از ایمانمون باشه؟ اما چطوری میتونیم ایمانمون رو نشون بدیم؟
موضوع اینه که قبل از اینکه بخوای ایمانتو توی رفتارت نشون بدی باید ایمان داشته باشی. نمیتونی وقتی ایمانت قوی نیست اونو توی رفتارت نشون بدی. مثلا پولس به رومیان میگه ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. این برای ما یه راهکار عملی برای تقویت ایمانه. ما باید کلام خدا رو بشنویم، وعده های خدا رو باور کنیم تا ایمانمون قوی بشه. اون وقته که ایمان توی رفتارمون نمود پیدا میکنه. همه این صفت ها همینطوری هست. مثلا وقتی نیکویی توی دلت نباشه نمیتونی نشونش بدی.
برای همینه که انجیل متی به ما میگه زبان از زیادتی دل سخن میگه. مرد نیکو از خزانه نیکوی دل خود چیزهای خوب برمی آورد و مرد بد از خزانه بد چیزهای بد بیرون می آورد. چون وقتی چیزی توی دلمون نیست نمایش دادنش تظاهره و رفتار واقعی ما با باطنمون واقعا منطبق نیست.
دقیقا همینه. کسی که تو دلش نیکویی نداشته باشه چطوری میتونه عمل نیکو داشته باشه؟ یا کسی که نسبت به خدا دانش و درک و معرفت نداشته باشه چطوری میتونه خودشو مقبول خدایی کنه که اصلا نمیشناستش؟
عملا غیر ممکنه. اما میدونی فکر میکنم چیزی که من کم دارم پشت کاره.
چیزی که احتیاج داری پشت کاره، موافقم. اما پشت کار تو تجربه ها و آزمون های زندگی تقویت میشه. یعنی که باید توی ایمانت صبر داشته باشی. توی رساله یعقوب میبینیم که صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شوید و محتاج هیچ چیز نباشید. اگه بخوای ترک کنی ایمانتو با پشتکار و ثبات قدم باید حفظ کنی و مطمئن باشی میتونی، چون خدا کمکت میکنه.
امیدوارم کمکم کنه.
مطمئنن خدا کمکت میکنه. هرچه بیشتر با قدرت مسیح از گناه و مسائل دنیا دوری کنی خدا ترسی در تو رشد میکنه. درست همونطور که تو رساله دوم پتروس میبینیم قوت الهی خدا همه چیزهایی را که برای حیات و دینداری لازم است به ما داده. عیسی بهترین سرمشق ماست. مثلا خدا از ما میخواد به هم محبت کنیم که دیگه میشه گفت معروفترین ثمره ایمانمونه. ما میتونیم به عنوان مثال با مهمون نوازی و کمک به دیگران نشون بدیم که بهشون محبت داریم. همونطور که پولس در دعای از رساله رومیان به ما میگه همدیگر رو دوست داشته باشین و دیگران رو بیشتر از خودتون اکرام کنین. یا اینکه در رفع احتیاجات مقدسین و مهمان نوازی سایی باشید. اما اگه خدا اینا رو از ما میخواد، اول از همه خودش ما رو محبت کرده. درست زمانی که گناهکار بودیم، پسر خودش رو به کفاره گناهان ما داده. حالا از ما میخواد که احکامش رو نگه داریم و محبت رو توی رفتارمون نشون بدیم.
مطمئنن همینطوره. دعامین خدا کمکم کنه شبیه اون کسی بشم که اون میخواد. من خودم خوب میدونم عصبی برخورد کردنم با مسائل، یا یعنی اینکه دم به دم دچار استرس میشم، و یا گاهی خودآگاه یا ناخودآگاه با سیگار خودم آروم میکنم، خیلیش برمیگرده به دوره بچگی و نوجوانی. تو که خودت خوب شاهدی، خوب میدونی چه اتفاقاتی رو میگم.
ببین ناهید، تجربه بد، قالب ذهنی منفی برای همه وجود داره. حالا یکی کمتر، یکی بیشتر. ما دیگه بچه نیستیم. ما خیلی وقت از بچگی گذشتیم. مجبور نیستیم بار گذشته رو به دوش بکشیم. میتونیم تصمیم بگیریم بذری که میخواییم تو زندگیمون بکاریم، مثل عادتهای خوب، چیزایی که خدا رو خوشحال کنه و ما رو فرزند خدا نشون بده. ما به عنوان یه فرزند باید بدونیم پدرمون از ما چی میخواد. برای همین باید کلامش رو بخونیم. وقتی پدر توی جایگاه خودش توی زندگیمون باشه، وقتی بدونیم حکمش همونه که توی مزمور میگه که تو را به حضور من خدایان غیر نباشد، ارباب دیگه ای رو خدمت نمی کنیم. میدونیم به عنوان فرزند خدا باید مسئول و پاسخگو باشیم. در برابر راستی و حقیقت پذیرا باشیم. به برخوردهای منفی خودمون فکر کنیم. قصورامون رو بفهمیم و اعتراف کنیم. اگه کسی آزار دادیم، ازش بخوایم ما رو ببخشه. میشه امثال باب 28 آیه 13 رو بخونی؟
بله عزیزم، حتما. هر که گناه خود را بپوشاند برخوردار نخواهد شد، اما هر آن که را اعتراف کند و ترک نماید رحمت خواهد یافت. این روزا اصلا نرسیدم که الان بخونم. حتی راستش فکر میکنم خیلی وقت حتی دعام نکردم.
قدر شناسی و سپاسگزاری بخشی از وظیفه ماست. باید قدر هدیه‌هایی که خدا بهمون داده، حتی چیزایی که تو آزمونای زندگی یادمون داده رو بدونیم. بهتر رساله به تسالونیکیان باب 5 آیه 18 رو هم بخونی. علاوه بر قدر شناسی، باید زمانی برای خدا بذاری در روز و منتظر باشی تا خودش رو بهت آشکار کنه. هر روز باید طالب خدا باشی.
دوست دارم، اما وقتی انقدر عصبانی میشم که حتی بعدش از خودم خجالت میکشم، چجوری به حضور خدا برم؟ احساس گناه میکنم.
نهید، فکر کنم با بخشیدن آدم ها مشکل داری. یادت نره خدا ما رو تو چه شرایطی بخشید، پس ما باید ببخشیم. حتی وقتی خشم خودمونو موجه میدونیم، سعی کن انتظارتو از خودت بالا ببری، یعنی استانداردهای اخلاقی تو، اما از دیگران کمتر از خودت توقع داشته باشی. اینجوری یاد میگیری از خود گذشتگی کنی. مثلا برای خودت شرط بذار در روز حداقل به یه نفر محبت کنی.
حتما سعی میکنم. منم خیلی دوست دارم شبیه مسیح باشم، دوست دارم لایق نام مسیح باشم. اما فکر میکنی بتونم با کمک خدا مشکلاتمو حل کنم؟ مثلا دیگه سیگار نکشم یا حتی عادتهای عصبی بودنمو ترک کنم؟
رمز توی کمک خداست. با کمک خدا حتما میتونی. با دعا. اصلا میخوای با هم یه فهرست دعا بنویسیم؟
فهرست دعا؟ چه فکر خوبی. اینطوری دعام جهت پیدا میکنه. حتما، خیلی دوست دارم.
Sleep.
شنونده عزیز، فهرست دعای ذکر شده در این نمایش به این شرح است: انجیل لوقا فصل 16 آیه 13، رساله اول پولس به قرنتیان فصل 6 آیات 19 و 20، رساله پولس به رومیان فصل 6 آیات 1 و 2، رساله پولس به غلاطیان فصل 5 آیه 6، کتاب مزامیر فصل 139 آیات 23 و 24، رساله اول پتروس فصل 1 آیه 13، رساله پولس به فیلیپیان فصل 4 آیه 13، کتاب مزامیر فصل 116 آیه 16 و همینطور رساله اول پولس به تسالونیکیان فصل 5 آیه 24.
رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.